هم سامانه پرمه کوتاه روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. از همراهیتون بسیار بسیار ممنون و متشکریم. در این لحظه که به ساعت 18 و 40 دقیقه رسیدیم، دعوت میکنم روایت کتاب رو بشنوید و بخشهایی از کتاب تالار پذیرایی پایتخت رو.
روایت کتاب بر اساس کتاب تالار پذیرایی پایتخت، نوشته محمد علی گودینی، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده دلان. بازیگران آسیه گرجی، امیر زنده دلان. صدا بردار فاطمه قسامی.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب تالار پذیرایی پایتخت به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه های قبل شنیدید که غلام علی بعد از ورود به پایتخت به خونه داشیم‌الا رفت که اتاقی گوشه ی گاراژ مصالح فروشی بود. چند روز حالش خوب نبود تا اینکه روزی همراه پسرعموش براتعلی تصمیم گرفت به گشت و گذار در شهر بره. و حالا ادامه روایت کتاب تالار پذیرایی پایتخت در قسمت نهم. نزدیک غروب بود. غلام علی و پسرعموش براتعلی از صبح تا غروب تو شهر گشت زده بودن. هوا کم کم داشت تاریک می شد. براتعلی زد روشونه غلام علی و گفت
حالا وقتش برگردیم، باید بریم یه جایی.
براتعلی راه افتاد و غلام علی هم دنبالش رفت. کمی بعد به کوچه خاکی رسیدن. براتعلی رفت تو مغازه نیمه تاریک. مغازه کوچیک بود. روی دیوارای کاهگلیش روزنامه چسبونده بودن. دسته حسیر گوشه مغازه روی هم ریخته شده بود. روی میزی زهبار در رفته بسته کاغذ رنگی افتاده بود. صاحب مغازه لباس چرک مرده‌ای پوشیده و دوتا از دندونای جلوش افتاده بود. تشکچه سیاهی که روی اون نشسته بود از چرک برق می‌زد. براتعلی و غلام علی سلام کردند. مرد جواب سلامشون رو نداد. اون بی‌اعتنا به برات و غلام تند و با مهارت کاغذای رنگی و بریده شده رو به هم می‌چسبوند. بعد یکی از اون حسیرا رو از سوراخش رد می‌کرد و دو تیکه کاغذ کوچیک و دو طرف فرفره می‌چسبوند. آخر سرم به داخل پره‌هاش فوت می‌کرد و گاهی هم به قیافه غلام علی نگاهی می‌انداخت. وقتی می‌دید فرفره راحت می‌چرخه، می‌ذاش توی سطل حلبی کنار دستش. براتعلی پشت به مرد ایستاده بود و به تصاویر روی دیوار نگاه می‌کرد. مرد سیگاری روی لبش گذاشت و فندک زد. بعد تو شعله فندک قیافه غلام علی رو برانداز کرد و دود سیگار رو پف کرد تو صورتش. براتعلی رو به مرد کرد و با لحن جاهلی گفت
آقا ابراهام، این همون دشقلومی که گفته بودم، حالا 20 تا فرفره خوشگل تحویلش بده، چش بزنی سه سوته آبش کرده.
مرد به سیگار گوشه لبش پوکی زد، بعد زیر چشمی به غلام علی نگاه کرد و گفت
علی چخچخم، این روزا خوب افتاده تو خط چخم، تو خودت با این همه ادعا جونت در میاد روزی 5 تا چخچخه بفروشی. حالا دیگه من جونم در میاد آقا ابراهام، حالا این ولایتی پشکونی تو که تو شرچشش آلبل گیلاس میشینه آوردی به من قالب کنی؟ با این ریخت تابلوش چطوری میتونه روزی 20 فرفره راب کنه؟ اون با من، اگه تو ابرام خال هستی منم علی جغجغم.
غلام علی به خالکوبی روی دست ابرام خال نگاه کرد. براتعلی هم رفت پشت میز، سطل و کشی جلو و فرفره ها رو شمرد. 10 تا جغجغه برای خودش و 15 تا فرفره هم برای غلام علی تحویل گرفت. قبل از اینکه براتعلی و غلام علی از مغازه بیرون برن، ابرام خال گفت
آی بچه داتی، چشماتو خوب باز کن و بپا فرفره ها رو خراب نکنی. جنسی که از این در بیرون بره دیگه پس نمیگیرم.
براتعلی که یه پاش تو پیاده رو بود و یه پاش رو پله دوم مغازه، رو کرد به غلام علی و با طعنه گفت:
داشت غلام، به پای وقت تیاره آقا ابرام پنچر منچر نشه.
ابرام خال با هرس به سیگارش پک زد و به سرفه افتاد. براتعلی یه پا بیرون و یه پا تو مغازه مونده بود. نفس ابرام خال که آزاد شد، غلام علی و براتعلی رفتن. هرچی جلوتر می رفتن، خیابون ساکت و ساکت تر می شد. آخرای اردیبهشت بود. ابرای سیاه و سنگین تو آسمون در حرکت بودن. ظهر هوا صاف شد. با عبور هر ماشین از خیابون خاکی، گرد و خاک تو هوا بلند می شد. براتعلی و غلام علی هر روز می رفتن فرفره و جغجغه فروشی. غلام علی دیگه به هوای آلوده شهر عادت کرده بود و حالش به هم نمی خورد. دیگه دلش برای آبادی تنگ نمی شد. از زندگی و کارش هم دل خوشی نداشت. از فرفره فروشی درآمدی نداشت. براتعلی هم از جغجغه فروشی راضی نبود، اما باز حرفای گنده تر از دهنش میزد.
یورو ناسخان اول استکان فروش بوده، استکان 3 تومانی میفروخته. ما باید چند قلم جنس دیگه جور کنیم. فقط تو محله خودمونم نگردیم، باید بریم جای دورتر. هر روز باید بریم یه طرف.
براتعلی تو حرف زدن کم نمی آورد. آرزو داشت یه شبه پولدار بشه، اما هم اون هم غلام علی هر روز بیشتر از قبل محتاج یک قرون میشدن. غلام علی تازه میفهمید اون همه حرفای براتعلی درباره رونق کار و کسبش تو پایتخت لافزنی بیش نبوده. اون رو به براتعلی کرد و گفت:
پا اون کاسبی که میگفتی کو برات؟ از صبح تا حالا چی نفروختیم؟
براتعلی حسابی کلافه و عصبانی بود. هر دو از خستگی نشستن رو کپه‌های آجرایی که وسط زمینای خط‌کشی شده ریخته بود. براتعلی چند تا آجر برداشت و با ناراحتی به هم کوبید. آجرا چند تیکه شد. غلام علی گفت:
جاهای دوری که گفتی غیر از فرفره و جغجغه چی میتونیم بفروشیم ها؟ کجا باید بریم؟
براتعلی باز آجری و محکم روی آجرا کوبید. بعد تاسیگاری از جیبش بیرون آورد و روشن کرد. چند تا پک زد و به سرفه افتاد. غلامعلی به براتعلی نگاه کرد که با هر بار پک زدن به تاسیگار سرفه میکرد. سرفه‌ای که صورتش از اون سیاه میشد. کمی که گذشت براتعلی زد رو شونه غلامعلی و گفت:
داش خلا یه وقت با آقا جانم نگی سیگار کشیدم ها.
من چه مربوطه؟ اما ببین چطوری به صرف افتادی؟ تحصیگار رو از کجا آوردی ها؟
خنگ خدا، مگه نشدی میگن توی تهران پول فت فرامون ریخته؟ فقط آدم باید اردش رو داشته باشه اونو جمع کنه.
با این حرف برات غلام علی به دوروبرش نگاه کرد تا شاید پولی ببینه، اما فقط تحصیگاری دید. از پشت سرش صدای رادیو اومد. غلام علی به عقب برگشت. مردی رادیو دستش بود و با سرعت به طرف ساختمون نیمه کاره می رفت. براتعلی چند بار جغجغه رو فشار داد، بعد رو کرد به غلام علی و گفت:
می بینی داشت غلام، این محله بیشتر تازه سازه. حالا کوت و قاطی بقیه شهر بشه، جای دورتر که بریم خیابونا شلوغ و کوچه ها زیادتر و پر از آدم، بچه هم زیادترن. اینجور جا کاسبی خوب می گیره بچه.
مثلا غیر از فرفره و جغجغه چی می تونیم بفروشیم؟
براتعلی دوتا آب نبات قیچی از جیبش بیرون آورد. یکی گذاشت کف دست غلام علی و اون یکی هم انداخت تو دهن خودش و گفت:
خیلی چیزا میتونیم بفروشیم. آرد نخودسی، بامیه، نون بستنین، آلاسکا، خلاصه خیلی چیزا.
براتعلی آب نبات و جوید و ادامه داد:
اینجور چیزا رو بعد جلوی مدرسه ها بفروشیم، اونم وقتی مدرسه تعطیل شد.
اما این طرفا که مدرسه نی، مثل آبادی خودمونه که مدرسه نداشت.
برات و غلام از کوپه آجر پایین اومدن. هر دو ناراحت بودن. دوباره تو کوچه ها راه افتادن. هر جا بچه ای می دیدن براتعلی وای می استاد و صدای جغجغه رو در می آورد. غلام علی هم فرفره های سبز و آبی و نارنجی و زرد رو می گرفت جلو باد تا بچرخن و بچه ها ببینن و به زور گریه پولی از مادرشون بگیرن. برات و غلام تا ظهر فقط 2 تا فرفره و 1 جغجغه فروختن. آفتاب می تابید و هوا داغ بود. برات و غلام از کوچه هایی که اطرافش بیشتر زمین خالی بود میانبر می رفتن. ساختمون های نیمه کار زیاد و سرصدای آواز خوندن عمله ها بلند بود. غلام و برات تو کوچه ها پیش می رفتن که یه دفعه صدایی شنیدن. کسی با لخلخ گیوه هاش دنبال اونا می دوید و غلام علی رو صدا می زد. غلام به پشت سرش نگاه کرد و هم ولایتی شیر مراد رو دید. اون نفس نفس می زد و جلو می رفت. با دیدن غلام علی انگار دنیا رو بهش داده باشن پرید و دست اونو گرفت و با خوشحالی گفت:
اینجا چی کار میکنی غلام علی خان؟ خدا رو شکر تو رو دیدم. حالا بگو ببینم خونه عمایی درقلی کجاست؟
غلام علی به یاد اخمای گاه و بیگاه زنموش ماه طلعت افتاد. به برات علی نگاه کرد که با تعجب دهن باز به شیر مراد نگاه میکرد. برات بیشتر جا خورده بود. اول صدای جغجغه رو در آورد، بعد با تعجب گفت:
شیر مراد خودتی؟ کی اومدی پای تخت مملکت؟ چرا اینقدر بیحال و کمجونی؟ چطوری از اینجا سر در آوردی؟
شیر مراد که تازه برات علی رو شناخته بود با خوشحالی گفت:
توی برات، خوب شد شما رو دیدم و الا دقمرگ می شدم توی غربت لاکردار.
شیر مراد سر راه برات و غلام ایستاده بود و نفس نفس می زد. دهنش خشک شده بود و بغض تو گلوش گیر کرده بود.
چی بگم براتون، از سر بیفکری خاک ریختم تو سر خودم، حالا نمی دونم این بدبختی و چطور از سرم وا کنم.
شیر مراد باز مچ دست غلام علی رو گرفت و گفت:
غلام علی،
بله بله،
منو زود ببر خونه معشوق درگلی تا یه سلام عشرتی با او بکنم، ببینم چه گلی باید بگیرم به این سر بی فکرم.
برات و غلام راه افتادن، شیر مراد هم دنبالشون رفت. با هر قدم غلام علی به شیر مراد فکر میکرد. خودش کم بود، حالا اونم باید با خودش میبرد. غلام علی همینطور که پیش میرفت با خودش میگفت:
تنها دلخوشیم اینه که مادر شیر مراد دختر دایی زنم و ماه طلعته. اینطوری زنمو همه تقصیرها رو گردن من نمیندازه.
سر راه سگی کتک خورده زبونش آویزون شده بود و لهله میزد. برات علی سنگی برداشت و به طرفش پرت کرد. سگ فقط زوزه کشید. شیر مراد گفت:
برات جون، سگ زبون بسته رو اذیت نکن. یه ساعت هر کی از راه رسیده زده تو سرش. من سیاه روز میفهمم این بیچاره چی میکشه.
هر سه رفتن تا اینکه به نزدیکی گاراژ رسیدن. کرکره دفتر گاراژ بالا بود. برات علی تون تون صدای جغجغه را در می آورد. معلوم بود ناراحته. ماه طلعت زیلوی کف سیمانی دفتر انداخته و سفره رو روی زیلو باز کرده بود. بوی آبگوش توی دفتر پیچیده بود. برات علی از در بزرگ گاراژ تو رفت. اما شیر مراد همراه غلام علی قدم بر می داشت. هر دو از دفتر تو رفتن. ماه طلعت با دیدن شیر مراد از تعجب کنار سفره وارفت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب تالار پذیرایی پایتخت، خدا نگهدار.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. شب قشنگ زمستونی رو براتون آرزومندم در کنار خانواده اگر هستید. انشالله که جمعتون همیشه گرم و برقرار باشه. اگه در محل کار هستید، خدا انشالله به بازوتون، به فکرتون و به وجودتون قوت و قدرت عنایت کنه که در راه کسب روزی حلال و خدمت به خلق الله تلاش کنید. و اگر هم در مسیر هستید، انشالله با رعایت نکات بهداشتی و رعایت قوانین راهنمایی رانندگی، انشالله سفر آرام داشته باشید و در به خوبی و خوشی و سلامتی به مقصد برسید. در خدمت شما بزرگواران هستیم. در ادامه برنامه‌های رادیو معارف، روایت کتاب بود برنامه‌ای که تقدیمتون شد و تالار پذیرایی پایتخت عنوان کتابی بود که توی این برنامه با هم شنیدیم بخشی از اون رو. در ادامه هم خدمتگزارتون خواهیم بود، اما به اطلاعتون برسونم که نیمه شب شرعی به افق شهر مقدس قم ساعت 23:32 است و فردا اذان صبح ساعت 5:46 بر مأذنه ها و گنبد طلایی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تنین انداز خواهد شد. شب جمعه است، شب زیارتی حضرت سید الشهدا علیه السلام، حتما رو به قبله بایستید. امشب فرصت کوتاهی دست میده، سلامی بدید، عرض ارادتی بکنید به این امید که انشالله راه کربلا باز بشه با نابودی بیماری کرونا و ویروس کرونا. انشالله هرچه زودتر خدا توفیق بده و از نزدیک مشرف بشیم به زیارت آقا و مولامون حضرت سید الشهدا ابو عبدالله الحسین علیه السلام. تقدیمتون میکنیم برنامه یک کلام امام رو در این لحظه که برگزیده از سخنان حضرت امام خمینی است و با هم به استقبال خبر جهان اسلام در ساعت 19 میریم.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
این بسیج عمومی که الان در ایران هر وقت یک فرض کنید که سپاه پاسداران بگن مردم بسیج میشن، این دنبال همین معناست که مسجدها مرکز این مسائل بود و شد و این کار در ذهن مردم وارد شد. علمای اسلام احساس کردند، اکثریت قریب به اتفاقشون احساس کردند که باید ما این سد عدم دخالت در سیاست را بشکنیم و ما باید وارد بشیم در امور، باید ما دخالت کنیم، باید اهتمام به امر مسلمین داشته باشیم. اهتمام به امر مسلمین این نیست که من برم نماز بخونم و اقتدا کنم، این که امر مسلمین نیست، این امر خداست. امور مسلمین عبارت از امور سیاسی و اجتماعی مسلمین است. تمام انبیا از صدر بشریت از اون وقتی که آدم علیه السلام آمده تا خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم، تمام انبیا برای این بود است که جامعه را اصلاح کنند، فرد را فدای جامعه می کردند. ما فردی بالاتر از خود انبیا نداریم، ما فردی بالاتر از ائمه نداریم علیهم السلام. این فردها خودشون را فدا می کردن برای جامعه. خدای تبارک و تعالی می فرماید که انبیا را ما فرستادیم، بینات بهشون دادیم، آیات بهشون دادیم، میزان براشون دادیم، فرستادیم، لیقوم الناس بالقسط. غایت این است که مردم قیام به قسط بکنن، عدالت اجتماعی در بین مردم باشد، ظلم ها از بین برد، ستمگری ها از بین برد، ضعف ها بهشون رسیدگی بشد، قیام به قسط بشد. دنبالش هم می‌فرماید و انزلنا الحدید. تناسب این چیه؟ تناسب این است که با حدید باید اینها انجام بگیرد، با بینات، با میزان و با حدید.
مثل باران پر از کرامت بود. تازگی ترابتون در مسیر پر از شکست فسون کو بود و پر استقامتون
ساعت 19 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
دين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف همراه باشید. حضرت آیت الله مکارم شیرازی بر ترویج عملی مکتب اهل بیت علیهم السلام تاکید کردند. ایشان در دیدار شیخ شعیب رهبر شیعیان آفریقای جنوبی با تاکید بر آموزش عقاید شیعه به نسل نوجوان و جوان گفتند تبلیغ عقاید شیعه باید به صورت عملی انجام شود و شیعیان با امانت، صداقت، درستکاری، اخلاق خوب و محبت سایر افراد را به سوی مذهب خود دعوت کنند. حضرت آیت الله مکارم شیرازی تقویت وحدت شیعیان و دیگر مذاهب اسلامی را مهم خواندند و افزودند اتحاد شیعیان در آفریقای جنوبی باید روز به روز در میان خودشان و با کشورهای همجوار و اهل سنت تقویت شود. مرکز اسلامی منچستر از بزرگترین مراکز مسلمانان در شمال غرب انگلستان است. این مؤسسه سال 1991 در مرکز شهر منچستر ساخته شد. مسلمانان ایرانی و غیر ایرانی و حتی مسیحیان می توانند از خدمات این مرکز استفاده کنند. اکنون صدها نفر در این مرکز به دین مبین اسلام گرویدند.
مرکز اسلامی شهر منچستر انگلیس از جمله مراکز فعال فرهنگی در این کشور است. شهر منچستر با جمعیتی قریب به 3 میلیون نفر دومین شهر پر جمعیت انگلستان است که مسلمانان زیادی در آنجا زندگی می کنند. مرکز اسلامی منچستر در طول 30 سال گذشته اثرات خوبی در میان مسلمانان این شهر به یادگار گذاشته است. کریستیانا مسئول امور اداری این مرکز:
در شهر منچستر و در این مرکز ما مباحث آموزشی خود رو از سنین کم و برای کودکان آغاز میکنیم، یعنی از کودک 6 ساله تا مسلمان 60 ساله در این مرکز رفت و آمد دارند.
مسئولان این مرکز اعلام کردند که مرکز اسلامی منچستر در طول سالهای اخیر توانسته است با تربیت تعداد زیادی حافظ قرآن کریم و حافظان احادیث در نشر علوم دینی گام خوبی بردارد. مصطفی یک نوجوان غیر مسلمان است که برای پاسخ به سوالهایش به اینجا آمده است.
صادقانه بگم، دلیل اینکه اینجا اومدم اینه که بدونم حقیقت چیست. آیا حرفایی که علیه مسلمانان میزنن درسته؟ اما دین اسلام و مسلمانان رو پر از مهربانی دیدم.
اهمیت آموزش مباحث اخلاقی به مسلمانان شهر منچستر از لابلای درخواست‌های آنها به مرکز اسلامی شهرشان پیداست. در روزها و سالهایی که غرب به سمت نابود کردن ارزش‌های اخلاقی گام برمی‌دارد، مسلمانان انگلستان امید دارند تا به کمک این مراکز اسلامی ارزش‌های اخلاقی را در هر حال زنده نگه دارند.
وزارت خارجه سوریه حملات رژیم صهیونیستی به مناطقی در استان دیرالزور و منطقه بوکمال را محکوم کرد. این وزارت خانه این حملات را نشان دهنده هماهنگی آشکار و علنی آمریکا و رژیم صهیونیستی با گروه‌های تروریستی مسلح در این کشور دانست، اما در این حال تاکید کرد حملات اخیر دشمن تنها تلفات ناچیز مادی بر جای گذاشت. در همین حال هیئت مستشاری جمهوری اسلامی ایران در سوریه با تکذیب خبرهای رسانه‌های وابسته به آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کرد هیچ یک از فرزندان مجاهد ملت ایران در این حملات آسیب ندیده و در کمال سلامت به سر می‌برند.
با وجود هماهنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی برای هدف قرار دادن پایگاه‌های مقاومت و ارتش سوریه در مرزهای شرق این کشور، اما در دمشق اعلام شد که حملات اخیر دشمن تلفات ناچیز مادی بر جا گذاشت.
ما صهیونیم.
افزایش حملات بی هدف دشمن بیانگر نگرانی آنان از افزایش روزافزون اقتدار مقاومت است.
رژیم صهیونیستی در تبانی با دولت اردن بامداد چهارشنبه جنگنده‌های خود را به آسمان منطقه تنف سوریه که در اشغال آمریکا قرار دارد رساند تا با استفاده از حمایت اطلاعاتی آن نقاطی را در منطقه البوکمال و شهر دیر الزور هدف قرار دهد که به زعم خود وابسته به مقاومت است. اما وزارت امور خارجه سوریه در واکنش به این حمله دشمن صهیونیستی تاکید کرد روابط راهبردی خود را با کشورهای محور مقاومت ادامه خواهد داد تا سرتاسر خاک سوریه را از تنف در شرق تا جولان در جنوب غرب این کشور از لوس اشغالگران پاکسازی کند.
دولت سوریه به طبیعت الحال
با وجود فشارهای فزاینده اهم از تروریسم نظامی یا اقتصادی، اما دمشق همچنان راه مقاومت را در پیش می‌گیرد. نه با سیاست‌های آمریکا همراهی خواهد کرد و نه با رژیم صهیونیستی سازش می‌کند.
جالب این بود که دمشق به طور سریع به جامعه جهانی اعلام کرد که با دوستان و همپیمانان سوریه را آباد خواهیم کرد. این عبارت پیامی به غرب و آمریکاست، مبنی بر اینکه کسانی که در کشتار مردم و ویرانگری این کشور دست داشته و دارند هرگز در مرحله سازندگی سوریه جایی نخواهند داشت. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
با گذشت یک سال از مصوبه مجلس عراق مبنی بر اخراج نیروهای آمریکایی از این کشور، اجرایی شدن این مصوبه به یک خواسته ملی بدل شده است. هزاران عراقی در مراسم هایی که به مناسبت نخستین سالگرد شهادت حاج قاسم و ابو مهدی المهندس در نقاط مختلف عراق برپا شد، مجازات عامل ترور شهدای مقاومت و اخراج نظامیان اشغالگر آمریکایی را خواستار شدند.
در هفته های گذشته عراقی ها برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره حاج قاسم و ابو مهدی المهندس سنگ تمام گذاشتند. از برگزاری مراسم در بغداد و نجف و کربلا و سامر را گرفته تا بصره و ناصریه و کوت دیاله و شهر موسیل، و شعار اصلی مردم عراق نیز همین بود.
الله الله اکبر امریکا الشیطان الاکبر.
این شعار انقدر آمریکا و طرفدارانش را عصبانی کرد تا وزارت خزانه داری آمریکا به اجبار فالح الفیاض، رئیس هشت شعبی عراق که یک شخصیت سیاسی است، تحریم کند.
هذا شعار الخالد هيهات منا الذله.
فالح الفیاض رئیس الحشد.
فالح الفیاض به عنوان رئیس بسیج مردمی یک مسئول رسمی و دولتی در عراق است. اقدام آمریکا در قرار دادن او در لیست تحریم ها نشانه دشمنی آمریکا و مردم عراق و نگرانی آنها از مقبولیت روزافزون هشت شعبی در جامعه است.
ترور حاج قاسم و ابو مهدی المهندس افزون بر 49 بار بمباران مواضع هشت شعبی توسط جنگنده‌های آمریکایی موجب شد تا مجلس عراق سال گذشته مصوبه اخراج نظامیان آمریکایی را تصویب کند.
و اخراج القوات الاجنبيه جميعا من ارض العراق وفي مقدمتها القوات الامريكيه.
اخراج تمامی نیروهای بیگانه از جمله نیروهای آمریکایی را از کشورمان خواستاریم و اعلام می‌کنیم فقط با اخراج این نیروهاست که ما به حاکمیت بر خاک کشورمان دست خواهیم یافت.
بدون شک آمریکایی‌ها حالا به دنبال شعله‌ور کردن فتنه‌ای جدید در عراق هستند تا شاید بتوانند از این طریق مدت زمان بیشتری در این کشور بمانند.
ادامه خبرها. فرمانده ارتش پاکستان تاکید کرد انتقام خون قربانیان حمله داعش گرفته می شود. ژنرال قمر جاوید باجوا در سفر به کویت مرکز ایالت بلوچستان به بازماندگان معدنچیان شیعه که در حمله اخیر داعش به شهادت رسیدند اطمینان داد انتقام خون آنان گرفته می شود و مجازاتی سخت در انتظار عوامل این حمله تروریستی است. به ضمن دیدار با اعضای خانواده معدنچیان، علما و شخصیت‌های شیعی تاکید کرد دشمنان صلح در صدد هرج و مرج در ایالت بلوچستان به عنوان منطقه راهبردی پاکستان هستند، اما تلاش‌های مخربان ها موفق نخواهد بود. گروه تروریست داعش مسئولیت حمله 14 دی به گروهی از معدنچیان شیعه در ایالت بلوچستان پاکستان را که منجر به شهادت 11 نفر از آنان شد بر عهده گرفت. در پی آتش سوزی گسترده در اردوگاه پناهندگان مسلمان روهینگیایی در بنگلادش، پناهگاه هزاران نفر تخریب شد. آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد اعلام کرد بیش از 550 پناهگاه متعلق به حدود 3500 نفر و همچنین 150 مغازه و مرکز متعلق به یک سازمان غیر انتفاعی در اردوگاه نیاپارایا به طور کامل و یا بخشی از آن بر اثر آتش سوزی تخریب شد.